En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر ایستادگی در کنار ملت فلسطین و هشدار فرزند احمد شاه مسعود و طالبان برای پذیرش صلح. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه در برنامه المنبران موحد شبکه المیادین به مناسبت روز جهانی قدس و سخنرانی پرداخت و گفت باید صادقانه و شجاعانه مواضع خود ما را در برابر آرمان فلسطین اعلام کنیم. سید حسن نصرالله سخن برخی درباره این که فلسطینی ها دست از آرمان و سرزمین خود کشیده اند را افترا دانست و افزود حوادث اخیر در جنوب شهر نابلس به خوبی نشان داد که مردم فلسطین پایبند به حقوق خیش هستند، به ویژه نسل جوان فلسطین که در هر شرایطی به سمت پیروزی قاطعانه قدم برمی‌دارد. سید حسن نصرالله با بیان این که محور مقاومت باید همبستگی و قدرت خودش افزایش بده تا مانند همیشه و در هر شرایطی در کنار مردم فلسطین و آرمان فلسطین بایستد تصریح کرد، سازش برخی کشورهای عربی با اسرائیل موجب شد تا صدای مقاومت رساتر و مسئولیت ما نیز سنگین تر شود. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین اظهار داشت پایان دوره ترامپ و عاملانش در منطقه و سقوط طرح معامله قرن و اعتراف دشمنان به شکست از جمله عواملی است که نشان می‌ده آزادی قدس نزدیک است و رژیم صهیونیستی هم باید بداند که آینده‌ای نداره و در معرض نابودی است. سید حسن نصرالله سپس بر روح بزرگ فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی درود فرستاد و گفت نام، تصویر و روح و تفکر راهبردی شهید سلیمانی باقی خواهد ماند و حضور میدانی و نفسهای او با قدرت در تمامی میدانهای محور مقاومت امتداد خواهد داشت. دبیر کل حزب الله لبنان در پایان از تمامی مسلمانان و مردم آزاده جهان خواست تا با قدرت و تمامی امکانات در کنار مردم فلسطین بایستند و در روز جهانی قدس علارغم خطر ویروس کرونا به هر شکلی که منافاتی با اقدامات پیشگیرانه نداشته باشد مواضع خودشان فریاد بزنند. در همین حال وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در توییتی به مناسبت روز جهانی قدس نوشت خلق روز جهانی قدس ابتکاری برای فراموش نشدن حقوق مردم فلسطین بود. در ادامه این توییت آمده کشتار و شکنجه فلسطینی ها و اشغال فلسطین عادی نخواهد شد. خبری دیگر در همین حوزه ای که همزمان با فرا رسیدن روز جهانی قدس، وبینار قدس شریف محور همگرایی و وحدت جهان اسلام با حضور شخصیت‌های سیاسی، دینی و علمی افغانستان، سفیر فلسطین و نماینده جنبش حماس در ایران و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز از ساعت 1 بعد از ظهر از سوی دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در کابل برگزار میشه. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم خانم اسلامزاده رو بشنوید با حجت الاسلام حسینی مزاری دبیر کل مرکز تبیان و مسئول خبرگزاری صدای افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا فعالیت رسانه‌ای در راستای روشنگری هم اذهان ملت‌های مسلمان نسبت به مظلومیت مردم فلسطین از یک طرف و از طرف دیگر جهت‌دهی افکار عمومی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر در راستای افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و اصولا علیه ملت‌های جهان اسلام و حتی بشریت میتونه کارساز باشه و ویژه در شرایط فعلی که فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده‌تر از همیشه شده است و مردم ارتباطی با این فضا دارن، قطعاً می‌تونه نتایج مطلوبی به دست بده. رسانه‌ها به وظایف به هر حال اصولی که برایشان تعریف شده اگر به صورت دقیق بپردازند، قطعاً میتونند به نتایج ملموس و مطلوبی دست پیدا بکنند. به طور مثال قطعاً رسانه‌های دشمن در راستای وارونه کردن قضیه فلسطین تلاش دارند، از گذشته کار کردند و حالا هم دارن کار میکنند و جای قاتل و مقتول عوض میکنند و حق به رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع از سرزمین خودشان میتن، در حالی که مشخص است یک مشت آدمهای عوضی از جای دیگه دنیا بلند شدن آمدن، سرزمینی از مردم مسلمان اشغال کردن و ساکنان این سرزمین از جایشان بیرون کردن و از حق و حقوق مسلمشان به هر حال محروم ساختن و خودشان با ساخت و ساز نامشروع به زندگی خودشان میپردازند. و اینجاست که رسانه ها میتونند با بیان حقایق از تاریخ سرزمین فلسطین و مبارزات مردم فلسطین و نحوه تقابل با به هر حال رژیم صهیونیستی و راه‌های تقابل و راه‌های افشای چهره رژیم صهیونیستی و همچنین بیان مظلومیت ملت فلسطین برنامه‌های جدی را روی دست بگیرن، هم برنامه‌های متنی و هم تصویری و صوتی و ویدیویی. در هر حال کارهای مختلفی است که مسئولین و دستاندرکاران رسانه‌ها میتونن روی دست بگیرن.
با توجه به اینکه ویروس کرونا باعث محدودیت در برگزاری روز قدس شده، رسانه‌ها از چی راه‌ها و با چی روشی میتونن این روز از زنده نگه دارن؟
کارهای رسانه‌ای همیشه تاثیرگذار بوده، به خصوص از سال گذشته که بحث کرونا مطرح شده، قطعاً فعالیت‌های رسانه‌ای از جایگاهی بالاتر و بهتری برخوردار شده و چنانچه در سال گذشته هم کمپین‌های مختلفی در رابطه با بحث روز قدس وجود داشت و خیلی هم گسترده بود و خیلی هم تاثیرگذار بود. امسال هم رسانه‌ها میتونن از طرق مختلف به خصوص فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کارهای بسیار قشنگ و گسترده را در رابطه با بحث روز قدس روی دست بگیرن و نام و یاد سال روز جهانی قدس به هر حال مطرح بکنن و در اذهان زنده نگه بدارن.
اقدام حضرت امام خمینی در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس چه تأثیر بر وضعیت فلسطین داشت؟
قضیه فلسطین داشت فراموش میشد و این اقدام امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد که قضیه فلسطین در موضوع اول جهان اسلام قرار بگیره و مورد توجه تمام مسلمانان و حتی جهانیان شود. و اگر امروز مردم فلسطین از یک قوام برخوردار هست و توانستند در گوشه و کنار سرزمین نهضت مقاومت شکل بدهند و از نزدیک دست و گلوی جنایتکاران صهیونیسم بفشارند و به لحظه های آخر عمرش برساند، ناشی از همون حرکت مبتکرانه و خلاقانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر نامگذاری جمعه آخر رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود و ادامه این راه هم توسط حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی کمک کرده است که رژیم صهیونیستی از آن بلند پروازی های گذشته باز بماند و به دنبال از نهر تا بحر نباشد و صرفاً در راستای حفظ موجودیت فعلی خودش باشد و اطراف خود دیوار بکشد تا از نزدیک فلسطینی ها آسیبی به رژیم اسرائیل نرسانند. اما کور خواندند و شما میبینید که سرزمین های اشغالی در امن و امان برای رژیم صهیونیستی و صهیونیست های خونخوار نیست و هر روز که از عمر نکبتبار این رژیم میگذرد در محدودیتش در همه ابعاد و عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای و در سطح سرزمین های اشغالی افزوده می شود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله هرچی زودتر این رژیم از پهنه تاریخ برداشته شود.
یکی از آثار این حرکت ها یک اثر دیگر ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتا غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. داد و بیدادهایی که میبینید از قول سران صهیونیست نقل میشه، دم از کار نظامی و حمله نظامی، اینا حاکی از دست خالی و از وحشت و از حیرانی اونهاست. میدانن که در این شرایط از همیشه آسیب پذیرترن، هر گونه قدم کجی بردارن، هر گونه حرکت ناشایستی انجام بدن مثل صاعقه‌ای بر سر خودشون فرود خواهد آمد.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود میگه که اگر طالبان از گفتگوهای صلح سرباز بزنند، مجاهدین برای اقدام نظامی آماده هستند. مسعود که روز گذشته در مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در کابل صحبت میکرد، تاکید کرد که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ بهانه‌ای برای جنگ وجود ندارد. او در این باره افزود در صورتی که دید طرفها به این باشد که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خودمان را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین، به حمایت مردم و زیر چتر حمایت علما برای آوردن نظام اسلامی که خواست همه مردم است، انشالله آمادگی خود ما را میگیریم.
متاسفانه یکی از اشتباهات همی بود که در 20 سال به هر دلیل این مسئله از حنجره نماینده های حوزه جهاد صحبت نمیشد، اما این را واضح و آشکار اعلان میکنه که در کارهای ما و در تلاش جدی برای انسجام مجاهدین و اتفاق و اتحاد ما و دید ما برای آینده افغانستان، حضور علما، تطبیق شریعت اسلام و برقرار کردن یک نظام اسلامی یک شرط اصلی می باشه و مجاهدین ما، مقاومتگرای ما به خاطر این دو امر مهم مبارزه کردن، تلاش کردن و به خاطر او خون دادن و ما از هیچ فداکاری به خاطر این اصل مهم دریغ نخواد کردیم و هیچ بهانه پیش هیچ گروهی نمیمانه که حال مخصوصا که خارجی ها در حال خروج هستند، جنگ و ادامه جنگ و ادامه خونریزی هیچ بهانه دیگه پیش خود نمی داشته باشه. مجاهدین آماده فداکاری هستند. ما خواهان صلح هستیم، الله اکبر. ما خواهان صلح هستیم و آماده فداکاری. مجاهدین خواستار تطبیق شریعت و آمدن دولت اسلامی. اما در این حال که ما پیام‌های صلح را پیش می‌کنیم، در حالی که ما تشویق می‌کنیم تمام طرف‌ها را علل خصوص تحریک طالبان را برای ختم جنگ و استفاده از فرصت صلح امروز برای ساختن یک افغانستانی که به قول قهرمان ملی هم با خود بتانیم زندگی بکنیم هم با دنیای بیرون، در این حال که ما این را پیشنهاد می‌کنیم و بار دیگه میگیم خیلی قبل‌تر از تحریک طالبان این مجاهدین بودن که به خاطر خدا، به خاطر شریعت و اسلام بلند شدن و هنوز امو بیرق بلند دارن.
احمد مسعود در بخش دیگه ای از سخنان خودش با اختلاف نیروهای جهادی با اشرف غنی اشاره کرد و گفت که رئیس جمهور افغانستان با نقش و قدرت نیروهای جهادی هیچ باوری ندارم.
جدا جناب رئیس جمهور با قوت مجاهدین، به نیروی مجاهدین، به انسجام مجاهدین، به نقش علما و توان ما و شما باورمند نیست. خدا کنه هیچ وقتی او محتاج ما نشه و ما محتاج او نشه. الله اکبر. برادران و خواهرای عزیز، بسیار واضح در ارتباط شرایط آینده ضد ضمن استقبال از صلح و آمدن صلح و ساختن یک دولت مشترک و ساختن افغانستان آباد آزاد مستقل با تمام گروه ها در عین حال کی را پیشنهاد میکنیم و مسیر خود را مشخص ساختیم که به خاطر چی ما استاد شدیم و ادامه راه کدام شهد است. در عین حال جدا واضح ایرمو قسمی که برادرها اعلان کردن ما منجا اعلان میکنیم، در صورتی که ملت و مردم ما مجبور شوند، در صورتی که دید طرف ها به ای باشه که راه حل در افغانستان راه حل نظامی است، ما هم آمادگی نظامی خود را در جمع مجاهدین، به مشوره مجاهدین، به حمایت مردم مسلمان افغانستان و در چتر زیر چتر حمایت علما بر تطبیق شریعت و آوردن نظام واقعی اسلامی که خواست شهدا و مجاهدین ما بود، انشالله آمادگی خود را میگیریم بخیر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اگر که پری روز عامر سپیرم قال شهید کردن، اگر روز قبلش داوود شهید کردن، اگر روز قبلترش حاجی قدیر شهید کردن، اگر دگار شهید کردن، اگر استاد شهید کردن، اگر قهرمان ملی را شهید کردن، یک چیز بدانن که هر بار که بخواین یک شاخچه از ما را بزنن، صد شاخچه دیگه انشالله در جایش سبز میکنه. الله اکبر.
صحبت‌های احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود را شنیدید در مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین. سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان هم که در این مراسم شرکت کرده بود بیان داشت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و طالبان بخواهند با زور وارد افغانستان شوند، جبهه وسیع مقاومت در برابر آنها شکل خواهد گرفت.
اما مجاهد زیاد داریم، اگر روزی لازم شود این مجاهدین را به صحنه خواهیم کشاند، آن وقت پول و امکانات و تسلیحات فراهم خواهد شد.
خب قطعه کوچیکی از صحبت‌های سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان را هم شنیدید در مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در کابل. شرکت کنندگان دیگه این نشست با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و خشونت‌ها در افغانستان بر ایجاد وحدت و مقاومت در برابر نابرابری‌ها تأکید کردند. ساعتی قبل تماسی داشتم با جناب آقای سلجوقی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان، و در ابتدا ارزیابی و تحلیلش را در ارتباط با صحبت‌های سخنرانان همین مراسم، یعنی مراسم گرامی داشت از 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین پرسیدم.
اولا باید عرض کنیم که طالب‌ها هنوز به هیچ گونه گفتمان صلح اشاره نداشتند و در ضمن آمادگی خود برای حل سیاسی جنگ در داخل افغانستان رسما بیان نکردند. صرف در مجالسی که در دوحه و یا ترکیه و مسکو دایر شده گفتند که ما خواهان ازی هستیم که مسائل افغانستان از طریق گفتگو حل شود، مشروط بر این که شرطها 1، 2، 3 چند آنها برآورده شود. هیچ کدام از این شرطها و از این اعلان موضوع نشان نمیدهد که گویا آنها از طریق صلح حل قضیه افغانستان قناعت و باور دارد. از جانب دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب شده است همزمان یا بر مستوای تحلیل‌هایی که خود آمریکایی‌ها و یا صاحب نظران سیاسی خارجی داره و بعضی از جناح‌ها و جهت‌های سیاسی داخلی، یک نوع تشویش و پریشانی عمومی ایجاد کرده و در افکار عمومی هم نگرانی‌های بسیار شدید دارد. گروه های مختلفی که از حضور طالب ها در 20 چند سال قبل دارند، آسیب هایی که دیدند هم بسیار زیاد به تشویش و بیم دارند از اینکه آمدن طالب ها دوباره نمود سریال و تراژدی دو دهه قبل دوباره با تکرار نشد. به این دلیل گروه های زیاده خصوصا از مجاهدین در حوزه های مختلف از افغانستان، مثلا حوزه غرب، حوزه شمال افغانستان و حوزه مرکزی، همگی دور هم دیگر جمع شدن. اگر طالب ها با همون نیت جنگ افروزانه گذشته خود به منظور تصرف قدرت باز لشکرکشی های مسلحانه شروع بکنن، در برابر آنها این بار مقاومت خواهند کرد. بله، مجلس دیروز هم و سلسله همین مجالس بوده که گویا حوزه مقاومت قبلا رهبری و آن ظهور امشای مسعود قهرمان ملی کشور داشت، این بار فرزند از او هم آمده با یک دید و بازدید ها شروع کردند و به خاطر و به بهانه تجدید از 800 صحبت های را داشته اند که گویا اگر طالب ها با صد نپیوست ما آماده مقاومت دوم هستیم و این آمادگی مردم افغانستان داره و نشان دادن به طالب ها که جنگ رای حل نیست، باید از طریق گفتگو و صلح بیان به مشارکت سیاسی شامل بشن و یک نظام و ساختار مشترک بسازن. بله، صحبت هایی که دیروز شد این صحبت ها بخشی از اعلام نگرانی های جهت هاییست که در دوره حضور طالب ها بسیار زیاد متضرر شده و همچنین اعلام حضور سیاسی و نظامیشان در هر گونه حادثه‌ای که ممکن است اتفاق بیفته. همه اینها نشان می‌دهد که مردم افغانستان با خروج سربازان آمریکایی آهسته آهسته آماده یک دفعه مستقلانه می‌شوند. در او دفعه مستقلانه تنها نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نه، بلکه گروه‌های از مقاومتگران سابق یا مجاهدین هم با تشخیص منفعت مشترک در کنار همدیگر ایستاد خواهند شد. ولی این بحث‌ها وجود دارد و اینها و این صحبت‌ها سبب شده که مردم و خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان احساس کنند که جنگ دیگر در راه است.
یک بحث دیگه ای که استاد سلجوقی مطرح شده بود در این جلسه و آقای احمد مسعودی مسئله را تاکید کرده بود، این که آقای اشرف غنی باور نداره به حضور مجاهدین در صحنه افغانستان، خصوصا به حضور نظامی مجاهدین در صحنه افغانستان. همین حرف را قبلا اسماعیل خان هم در هرات روش تاکید کرده بود. دو تا سوال هست. یکی ای که آیا واقعا اشرف غنی باور نداره به حضور مجاهدین در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان خصوصا، و اگر چنین چیزی هست چرا؟
هنوز بسیار زود خواهد بود که آدم چنین قضاوت جدی بکنه که آیا از انرژی مجاهدین ضرورت هست در دفاع مستقلانه استفاده شود یا خیر، چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همه حال در حال نبرد سنگین با طالب ها هستند. از جانب دیگر بخش اعظم از مجاهدین در چوکات خود حکومت خصوصا در بخش رهبری سیاسی حکومت هم هستند، اما از این که انرژی مجاهدین به عنوان یک قوه قوی یا به عنوان یک انرژی بالقوه که در مقاومت فردا از او چگونه استفاده شود، تا کنون حکومت افغانستان خصوصا رهبری سیاسی افغانستان کدام نظر و برنامه واضح و روشن اشاره نداشتند. لذا این نشان میده که هنوز به آدرس مجاهدین برای همکاری جد دفاع مستقلانه مراجعه نشده. حالا تحلیل این مراجعه نشدن آنها، بعضی از بزرگوارای عرصه جهاد مقاومت میگویند بیباوری نظام و رهبری سیاسی به مجاهدین است. بعضی دیگر میگویند که هنوز حکومت به آن مرحله نرسیده که واقعا احساس کنه که باید به آدرس انمی مهارهای مقاومت سابق مراجعه بکنه و در ضمن آنار شریک حفاظت و حراست از چارچوبه های نظام و ساختار بسازه. ولی این صحبت ها از هر آدرس مطرح میشه، ولی هنوز دولت افغانستان به اون مرحله نرسیده یا ما ندیده ایم. حالا این از اثر اراده قصدی است یا هنوز اراده این مشروط به شرایط است که به آدرس مجاهدین مراجعه بکنه و از آنها در تامین امنیت و مقابله بر علیه طالبا استفاده بکنه، چون بیشترین تلاش ها همه حال به ایست که تا پروسه صلح به یک نتیجه برسه.
تحلیلی بود از جناب سلجوقی، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان. منابع محلی تایید می‌کنند که دو پایگاه ارتش افغانستان در شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی با تمام تجهیزاتشان به طالبان تسلیم شدند. شمار دقیق افراد و نوع تجهیزات تسلیم شدگان مشخص نشده. دو روز پیش هم بخشی از ولسوالی بورکه ای ولایت را طالبان پس از درگیری به دست گرفتند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان این رویداد را تایید کرد و افزود که نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کردند و برای عملیات در بورکه آمادگی می‌گیرند. ارتباط ما برقرار هست با عرفان برزگر همکار ما و می‌خوایم که در ارتباط با همین موضوع جزئیات موضوع رو در واقع از زبان آقای برزگر بشنویم. آقای برزگر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. از چند روز به این سو طالبان حملاتشان به ولایت های شمال شرقی گسترش دادن و هر شب بالای نیروهای امنیتی حملات رو اندازی میکنن که در نتیجه از این تلفات برای نیروهای امنیتی افغانستان رسیده و همچنان برای نیروهای خیزش مردمی که به حمایت از دولت می جنگند برای از اون تلفات زیاد رسیده. دو شب پیش ولسوالی برکه ولایت بغلان هم به تصرف گروه طالبا افتاد و طالبا این ولسوالی را بدون درگیری موفق شدند که تصرف بکنند. ولسوال، قمندان امنیه، شهردار ولسوالی برکه و مقامات امنیتی در این ولسوالی تا یک نامه به مرکز کشور نوشته کردند که این ولسوالی به دلیل نبود تجهیزات، به دلیل نبود نیروی کافی و به دلیل نرسیدن معاش و امتیازات سربازا و یکی سربازا به دلیل نرسیدن معاششان وظیفه را ترک کردند. ولسوالی به کمبود نیرو و تجهیزات مواجه بود، از همون خاطر سقوط کرده و اینا گفته بودند دلیل عقب نشینی را که به دلیل از اینکه نیروهای باقی مانده تلف نشوه و همچنان تجهیزات دولتی در اختیار طالبا قرار نگیره، مجبور شدن که ولسوالی را برای طالبا واگذار بکنن و عقب نشینی بکنن.
بله.
یک شب پیش طالبا به شهر طالقان مرکز تخار بالای یک پاسگاه نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه از او 8 سرباز امنیت ملی کشته شده. این تقریبا این پاسگاه در 3 کیلومتری دفتر والی تخار، یعنی در نزدیکی شهر مرکزی تخار طالقان قرار داره.
بله.
و تهدید به این شهر هم بسیار زیاد بلند بوده و در دو شب گذشته طالبان دو حمله پیهم بالای مرکز ولسوالی در قد ولایت تخار انجام دادند که در نتیجه این حملات 4 سرباز دولتی کشته و 7 نفر دیگه زخمی شدند.
بله.
منابع محلی از ولسوالی در قد تخار میگن که طالبان در اطراف شهر حضور گسترده دارند، شهر محاصره کردند و احتمالش میرود که هر لحظه با گسترش حملاتشان این مرکز ولسوالی را دوباره به کنترل خود بگیرند و نیروهای امنیتی هم راه بیرون رفت و راه خروج ندارن. جزیره ولسوالی در قد به شکل جزیره است که اونجا توسط دریای آمو احاطه شده و اونجا پل هم نیست. نیروهای گیرمانده در مرکز ولسوالی از حکومت مرکزی میخوان که یا نیروی کمکی بفرسته و یا برای نجات از یا تجهیزات بیشتر بسازد در مرکز ولسوالی، به دلیل از اینکه اونا راه ندارن جز از اینکه با طالبا بجنگن و در صورت طالبا فائق بیان همه از او بعد طالبا اسیر خواهد شدن. از این خاطر نیروها نگران هستن. همین گونه در ولایت بدخشان هم در شمال شرق افغانستان گواهی حملات گسترده طالبا است. طالبا 3 شب پیش با یک پاسگاه نیروهای پلیس در شهر فیض‌آباد حمله کردند، به اونجا 3 نیروی امنیتی را کشتند و شماری از جنگ‌افزارا را با خودشان بردند. همین گونه در ولایت بغلان هم در منطقه جریخوش که ولسوالی بغلان هم طالبان دو روز پیش حملات داشتند، دست کم 3 نیروی دولتی به دست طالبان اسیر شد و اونجا پاسگاه نیروهای دولتی سقوط کرده. شهرا به گونه کامل از شهر پلخمری تا شهر طالقان در اختیار طالبان است و هیچ گونه نیروهای کمالاتی دولت نمیتونه از این مسیر عبور بکنه و با اون سمت بره. طالبان در این منطقه حاکم شدن و در نقاط مختلفی طالبان علیه نیروهای دولتی حملات را اندازی دارن و تلاش دارن که پاسگاه نیروهای دولتی را و مناطقی که مرکزی است تا شهرها را به کنترل خود بگیرن.
آیه برزگر، کمکی از طرف نهادها برای آواره شدگان این درگیری ها صورت گرفته؟
برای مهاجرینی که اخیراً به دلیل جنگ خانه هایشان را ترک کردن کمک صورت نگرفته، از این بابت مهاجرین خواستار کمک های فوری و عاجل هستند.
خب بسیار سپاسگزارم آیه برزگر، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، وقتتان خوش.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما رو بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.